نیست، نه نسخ واقعی. بعد هم در تلاش و کوشش بودن که بگن این فضیلت نیست. اصرار جناب فخر رازی اینه که این کار فضیلت نیست، یه در میرنجونه. حالا اصل آیه روشن بشه که چقدر فضیلت هست و چطور وجود این وارکه هست. امیر سلام الله علیه در موارد حساس به این آیه استدلال کرد که توفیق نصیب من شد که من به این آیه عمل کردم، دیگری عمل نکرد. اگر این فضیلت نبود، حضرت در جاهای حساس به این آیه استدلال نمی کرد. نکات فراوانی که در این دو جمله کوتاه هست ملاحظه فرمایید تا روشن بشد که چقدر فضیلت داشت. پرداخت یک مقدار صدقه به بیت المال و گرفتن وقت خصوصی، فرمود ذالک خیر، که خیر مستحضری که اول تفضیل است، یک. و اطهر است، هر صدقه آدم را پاک می کند، اما این صدقه مطهرتر از صدقات دیگر است. زکات و امثال زکات را که در سوره توبه ملاحظه فرمودید، این مطهر است اما اطهر نیست. فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، اما این اطهر است. برای اینکه شما وقت خصوصی با حضرت میخواد بگیرید، با او میخواد مناجات کنید، و چون با او میخواد مناجات کنید، نجدا کنید، این یه فضیلت برتری است. پس این دو تا اسم تفضیل، افعل تفضیل، چون خیر دستش اخیر بود، هم خیر افضلیت رو میفرماید اسم تفضیل است، هم اطهر در اصلاح. در طرف نفی هم دو تعبیر تند و تیز دارد که معلوم میشه اینها کار بدی انجام دادن. فرمود اشفقتم، یعنی میترسید فقیر بشید. این ترس از فقر از ناحیه شیطان دیگه، او یعیدکم الفقر، او هی زیر گوشتون میگه صدقه ندید، کار خیر نکنید، این کار نکنید، فقیر میشید، برای فرزندانتون چی میخواد بذارید؟ از شیطان و یعیدکم الفقر، نجوا اونست دیگه، شما نجوای او رو دارید گوش میدید. اگر ذات اقدس الهی رازق مطلق است، نه تنها رازق است بلکه رزاق است، نه تنها رزاق است بلکه تنها رزاق است. این جمله پایانی سوره مبارک زاریات مفید هست دیگه، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این کلمه هو، این کلمه الف لام، هر دو برای حصر آمدن ضمیر فصل بین مبتدا و خبر و داشتن الف لام مفید هست در خبر، گویاست که فقط خدا رزاق است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خب اونی که رزاق است و دیگری اصلا رازق نیست، او تنها رزاق است، او گفت صدقه بدید دیگه. از طرف شیطان یعیدکم الفقر، این اشفقتم یعنی حرف او رو دارید گوش میدید دیگر. این وهم فقر آینده چی میشه، برای بچه ها چی بید بداریم، این حرف از کیه؟ از نفس که نیست، چون نفس مطهر خلق شد. از طرف فرشته ها که نیست، اونا کلمات طیبه میارن. پس این وسوسه از کیه؟ فهمت این خاطره که در ذهن افراد میاندازد که آیندت چی میشه، برای بچه ها چی میداری، این از شیطانو یعیدکم، یعنی تهدید میکند. این فلاسی مجرد، این وعد، هم برای نوید است هم برای وعید. از شیطانو یعیدکم الفقر، یعنی تهدید میکند. خب پس حرف الله رو گوش ندادید، حرف شیطان رو گوش دادید، اشفقتون. بعد کلمه تاب آمده. خب اگه کسی کار بدی نکرده یا فضیلتی را از دست نده یا غفلت نکرده، که توبه در کار نیست که. پس چهار تعبیر زنده در همین دو جمله کوتاه هست که این تقدیم صدقه از برجسته ترین فضائله. لذا وجود مبارکه استمی در موارد حساس به این آیه استدلال کرد که خدا توفیق داد که تنها من به این آیه عمل کرده. حالا ای کسی نداره، ولی معذور هست، اما نه اون خیر اول رو داره نه این اطهر دوم رو داره. اون که نداره کاری با اون نداره، نه اینکه اون که نداره میشه صفحه اول. فرمود اگر کسی نداره میتونه وقت خصوصی بگیره، اگه کار مهم داشته باشه با حضرت درمیون بذاره، اما هم از اون خیر محرومه هم از این اطهر محرومه. نه اینه که اگه کسی نداره مثل کسی که داره او صدقه میده، هم از خیر بهره برداری میکنه هم از اطهر. بنابراین اینطور نیست که ما بگیم که حالا چون خدا فرمود عیب نداره پس فرقی نمی کنه، این فضیلت نیست. نخیر، کفا بذالک فخرا و فضلا، که انسان حرف الله را داره گوش میده که خدا فرمود ذالک خیر است و اطهر، نه تهدید شیطان را که از شیطان و یعدکم الفقر. نه اون حکمت است، این امر که ظهور در وجوب داره دیگه. اگر دارد این نسلات تنها نه فحشا و المنکر، حالا ببینیم این یه فضیلتی است، ما پس نماز بگیم واجب نیست. اون امر یه مطلب است، حکمت امر مطلب دیگه است. اینطوری که این گونه از حکم و منافعی که ذکر میشه از ظهور امر در وجوب بکاهد، که اینطور نیست که. لذا فرمود شما حرف اون رو گوش دادی، ترسیدی. خب از کی ترسیدید؟ از یه وهم خالی ترسیدید دیگه. اشفقتم یک نقص است، تاب الله علیکم معلومش گرفتاری داشتید، نقصی داشتید که خدا صرف نظر کرده. خب چنین فضای اونا میفهمن به این که آیه این چهار نکته را دارد به اضافه مطالب دیگر. به وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه همش استدلال کرده، لذا فخر رازی ها به دست و پا افتادن که چرا اصحاب ثقیفه محروم شدن. حالا ببینید در برابر این چجوری عذر تراشی میکنن. حرف جناب فخر رازی اینه که اصحاب ثقیفه و امثال ثقیفه فکر کردن که خب فقرا میرن جمع و اغنیایی که دستشون برمیآید و نمی کنند اونا وحشت زده هستن. خب چه کاریست که ما هم فقرا رو برنجونیم هم یه عده رو متوحش کنیم؟ این بهانه فخر رازیست تا کم کم زیر این فضیلت رو بزنن که بله حالا استمیرم یه کار عادی کرد. خب فقرا چرا میرنجن؟ فقرا رو اگه منو بود برنجن که ذات اقدس الهی هر همون راه های میرست. من بود کسی که فقیر معذوره. حالا جبه رفتن و جهاد در راه خدا از برترین فضائل است. فهمود به اینکه خب یه عده نمیتونن، مریضن، اینها تو خونه میشینن، این رنجش اونها نیست که. فرمود اگه کسی بره در راه خدا مبارزه بکنه، این هر قدمی که برمی‌دارد به بهش نزدیک‌تر می‌شود. خب اینو ما بگیم کسی که حالا سالمند، پیرمرد، مریض، این می‌رنجه، رنجی در کار نیست. خدا از اون نخواسته. اگر فقیر بود از اون نخواسته، اما نه معنیش اینه که می‌رنجه که. خب این همه زکات و صدقه و واجب خمسی که میدن فقرا می‌رنجن که چرا ما نداریم زکات بدیم؟ معلوم نیست اگه اونها می‌داشتن می‌دادن که. اما وحشت اغنیا این سوء اختیار خودشونه. چه وحشتی داره؟ این چهار فضیلت را قرآن برای همه باز گذاشته: خیر بودن، اطهر بودن، ترک اشفاق، پرهیز از توبه. اینا هست دیگه. چرا وحشت دارن؟ به هر دسیسه و وسیله حضرت فخر رازی میخواد ثابت کند که این فضیلتی نیست. بعد تا ثابت کند که مثلا حضرت امیر یک کار عادی انجام داد و اصحاب ثقیفه ملاحظه جامعه را کردن، مهربانانه نخواستن فقرا برنجن، نخواستن اغنیا متوحش بشوند، مصلحت جامعه را رعایت کردن. خب این اینا رو میگن تفسیر به رأی. تفسیر به رأی اینا رو. خب اگر نبود خود قرآن ناطق یعنی وجود مبارک هست امیر که بهش استدلال نمی کرد که. خب این قرآن با قطع نظر از ادله خاصه خود ظاهر قرآن نشون می دهد که این کار کار برجسته است. لذا این تعبیرات را اگه کسی ملاحظه بکند دیگه اون بهانه ها را نمی گیرد که. و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که چطور به حضرت امیر مراجعه کردی؟ فرمود من مناجات نکردم، ان الله انتجا، که این روایت قبلا هم خونده شد. فرمود خدا با او نجوا کرد. خب خدا با زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در فصل سوم که مقام فعل از حرف میزنند، در جریان سوره مبارکه انفال که قبلا گذشت، این مجاهد که در راه خدا تلاش و کوشش میکند، اینا چند جورن. یه عده به عنوان یه وظیفه عادی عمل میکنن، اینا یه مرحله دارن. یه عده هستن که اصلا در صف مقدم به هیچ وجه خودش رو نمیبینن، هیچ. من این جریان کردستان که چند سال قبل اتفاق افتاده بود، هر وقت به یاد این عزیزان سنگرنشین بودن نمیتونم خودم رو کنترل کنم. میبینید شما نمیدونم با مرحوم آیت الله دیباجی و انوس بودید یا نه. از این علمای بزرگ اصفهان بود، در قم بودند و تو همین مسجد بازار نماز میخوند. یه از دوستان ما بود، خدا غریق رحمتش کنه، ایشون میگفت من رفتم کردستان رو کوههای سنگین و صعب العبور رفتیم. خب اونجا میدونید منطقه سرده دیگه، برف سنگین اومد. اینا برای اینکه اون سنگر رو حفظ بکنن اینقدر ایستادن تا یخ زدن و مردن. دیگه نمی گفتن که حالا اینجا کسی نمیاد واجبه. این یعنی چی؟ یعنی خودش نمیخواد دیگه. در چنین شرایطی خدا فهمد که کارشون کار منه. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اما اونجا که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه مش خاک میریزه رو چشم دیگران، حالا عادیه دیگه. فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اما درباره اینها نفرمود فلم تقتلوهم از قتلتموهم ولکن الله قتلهم. این اصلا تمام کار نشسته برای حفظ قرآن و دین. مطمئن باشید او سرما رو احساس نکرد. کسی که در اون حال هست سرما رو احساس نمی کند، چون اصلا توجه به بدن نداره. عجب صاف ایستادن تو یخ زدن، جنازه شریفشون هم آوردن قوم. خب در این آیه سوره مبارکه انفال فرمود شما این کار نکردید، خدا این کار کرد. پردو هم در سوره انفال است. در سوره انفال فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی رمی را به حضرت نسبت داد، گفت کار تو نبود، کار خداست. این درست. اما درباره این گونه از مجاهدانی که به هیچ وقت به فکر خود نبودن، نمی فرماید فلم تقتلوهم از قتلتموهم، فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتل. اینجور میشه دیگه. خب مسئله قتل در قرآن کریم به غیر، چون همه مقام فعل خداست دیگه، فصل سوم، نه یعنی ذات، مقام ذات نیست یک، صفات ذات که عین ذات هست نیست دو، مقام فعل دیگه. این مقام فعل مقام امکانه، به ملائکه، به انسان، به موجودات دیگر هم اسناد داده میشه، چون فعل خداست دیگر. فعل خدا که واجب نیست، فعل خدا گاهی هست گاهی نیست، به ذات حق مربوط. در فصل سوم این قتل را ذات اقدس اعلی به خیلی اسناد میدهد. در جریان داود دارد قتل داود و جالوت، قتل حق قتل باطل اینا نسبت میدهد، چه اینکه احیا را هم خدای سبحان به غیر خود اسناد دادد و مجاری خود. در همون سوره مبارکه مائده احیا را به غیر خدا اسناد داده است، قتل را به غیر خدا اسناد داده است. آیه 32 سوره مبارکه مائده اینه: من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا به غیر نفس. این تو نیست که قتل به معنای قبض روح باشد، که قتل یعنی کاری بکنه که این بدن و این نفس رابطهشون قطع بشه. نه چرا مجاز باشه حقیقت من قتل نفسم دیگر. قتل که به معنای قبض روح نیست. اگر قبض روح باشد، توفی باشد، این به سه گروه اسناد داده شد در قرآن کریم. در قرآن کریم بود الله یتوفی الانفس حین موتها. به حضرت عزرائیل سلام الله علیه اسناد داده شد قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. به فرشته های زیر مجموعه حضرت عزرائیل سلام الله علیه اسناد داده شد که توفت هو رسولنا. بله قبض روح مال این هاست. اما قتل یعنی کاری انجام بده که رابطه نفس و بدن قطع بشه، که بدن نتونه در تحت تدبیر روح قرار بگیره. لذا فرمود من قتل نفسن به غیر نفسن. اسناد قتل به انسان در قرآن فراوان است. در جریان قابیل و حابیل دارد که قتل برادر خود را، در جریان مقاتله ها قاتلوهم بقتلوهم امثال ذلک فراوان است. اینجا فرمود من قتل نفسن به غیر نفسن او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. احیارم به اینها نسبت داد، مگر کسی حیات بخش است. خلق الموت و الحیات اوست، یحیی و یمیت اوست. اینا مظاهر و مجاری و ابزار کارن. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگه کسی یک نفر را حیات بدهد، زنده کند، گویا جامعه را زنده کرده است. غرض این است که اینا فعل است و در مقام امکان است و به غیر ذات اقدس اله اسناد داده میشه. اما اگر کسی اصلا خودش نمیبیند، کار او را ذات اقدس اله با خودش اسناد بده. بالاخره یک کاریس واقع شده دیگه، یه پیروزی واقع شده دیگه. حالا این جوان خودش به این مواد منفجر بسته رفته زیر تانگ، این اصلا خودش نمیخواد دیگر. همه اینا بودن دیگه که امام فرمود فلون جوان 13 سال رهبر ماست. این خودش نمیخواست که خودش میخواست سرطبا خودش رو با مواد منفجر و اینا نمیبست که زیر تانگ بره، که این معلوم میشه خودش نمیخواد. پس معلوم میشه انسان به جای میرسد که خودش نمیبینه. وقتی خودش نمیبینه این کار صاحب کار میخواد دیگر. اما شما این کار نکردید، خدا این کار کرده. ولی ما باید حواسمون جمع باشه که این در فصل سوم است، در فعل خداست. فعل خدا ممکن است به غیر خدا هم اسناد داده میشود. فبود این کار شدنیست دیگر. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات. غرض اینه که اصرار جناب فخر رازی اصرار عالمانه نیست. اگر مشکل تعصب صنفی دارد حرف دیگه است، ولی این سخنها سخنهای تامی که نیست. این چهار نکته بود. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. این تعبیر صدقات، این جمع میتونه برای دو نکته باشه. یکی این که تور خطاب به جمع است، هر کدام که یه صدقه بشن میشه صدقات. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم، این خطاب به جامعه اغنیاست دیگر. لذا صدقات خواهد بود، جمع است. و اگر که فردم باشد، چون یک شخص اگر میخواست در هر نوبتی هم یک صدقه بدهد و نجوا باریابد، میشد صدقات. پس تعبیر به جمع از دو جهت میتواند موجه داشته باشد. فاذا لم تفعلوا و تاب الله علیکم، بقیه شرایع و احکام را رعایت کنید. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله. ولی والله خبیر به ما تعملون، میدونه که برای چی این کار را نکردی. وقت خصوصی هم خیلی لازم بود، یعنی مسلمانایی که تو مدینه بودن از یک طرف گرفتار یهودی های خیبر و امثال خیبر بودن، از طرفی مبتلا به منافقان داخلی بودن، از طرفی هم که در پشت مرزها مشرکین صفسته بودن. این مثلث مشؤوم همیشه مسلمان را در خطر می انداخت. عده زیادی هم علاقمند بودن که هر خبری که رسید به عرض وجود مرکزت برسونن. خب این یه وقت خصوصی میخواد. اونا که اطلاع هم داشتن اگه وقت خصوصی میخواستن بگیرن یه باید یه کمی صدقه میدادن، اینم انجام ندادن. خب یه کار مهمه بود دیگر، ملاقات خصوصی برای حضرت در اون موقعی امر ضروری بود. لذا خدا فهمه که تاب الله علیکم، شما کار بدی کردید، خدا دیگه رو برداشت. گرچه این دو تا آیه کنار هم ذکر شدن، اما این نیست که با هم ذکر شده باشن، ناسخ و منسوخ. اینا بعد از فاصله ذکر شدن ولو به حسب ظاهر کنار هم قرار گرفتن. الم تر الالذین تولوا قوما غضب الله علیهم. خب همه این مثلث مشؤومی که ذکر شد، یهود یا خیبر از یک طرف، منافقان داخلی از طرف دیگر، مشرکان پشت مرزها هم از طرف سوم، اینا رابطه‌ای داشتند و عده زیادی هم از یهودی‌ها و منافقین تا خبرهای خاصی در مدینه میشد فورا به مشرکان پشت مرز خبر میدادند. یا حمله از طرف مشرکان پشت مرز میخواد شروع بشه، اینا خوشحال میشدند و مسلمان‌ها رو میترسوندند. فرمود یه عده‌ای به بیگانه وابستن و بدونن که از اونها به هیچ وجه کاری ساخته نیست. الم تر الذین تولوا قوما که غضب الله علیهم، اونا مغضوبن. حامی مظلوم محبوب خداست، حامی ظالم مغضوب خداست. ببینید اصلا حمایت از حق تو نماز ما آمده. حالا اون حضور قلب را اگر کسی داشت توبه له و حسن و معاب، اما لاقل این نمازی که میخونیم باید متوجه باشیم داریم چی میگیم. تو نماز میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسیار خوب. بعد میگیم اهدنا صراط المستقیم، این ترجمهش معلومه. صراط مستقیم سرا کیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، اینا معلومه. اما سه چهار نکته است که تو هم این کلمه اخیر وابسته است. صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم کیان هستن؟ یک. و چیکار کردن؟ دو. راهشون چیه؟ میگیم اهدنا صراط المستقیم. صراط مستقیم صراط کیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم کیانن؟ یک. راهشون چیه؟ این راه که راه جغرافیایی نیست که به طرف زمین یا آسمان باشه که. این راهشون چیه؟ این انم تعلیهم رو تو سوره مبارکه نسا که قبلا ملاحظه فرمودی مشخص شد. فرمود اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک. این صراط صراط انبیاست. راهشون چیه؟ نمیشه گفت که راهشون کجاست که، این راه زمینی نیست که. باید بگم راهشون چیه. تک تک اینها را ذات اقدس الهی تو قرآن مشخص کرد، یعنی نبیین و صدیقین و صلحا و شهدین رو گفته، راهشون رو گفته. یکی از اونایی که راه شفاف و آدرس مستقیم دارد وجود مبارک موسی کلیمه. موسی کلیم چه گفت؟ گفت ربه بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا راه من اینه، من از ظالم حمایت نمی کنم. میشه تفسیر قرآن به قرآن. ربه بما انعمت علیه، حالا یه وقت ظالم مشرکن، یه وقت استکبار صهیونیسته، یه وقت همسایه رباخاره، یه بانک ربویست، فرق نمی کند که. ربه بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. پشتیبانی نمی کنم. گاهی انسان با سکوت پشتیبانی می کند. این نوازه. پس راه انبیا همینه که انسان از ظالم حمایت نکند. این بیان نورانی حضرت از این قرار روایات حضرت است که فرمود از ساکت و ان الحق شیطان اخرس. کسی جایی که باید فریاد بزنه فریاد نزنه، محافظه‌کار باشه، نگه، امر معروف نکنه، نهی از منکر نکنه، این شیطان دهن بسته است. از ساکت و ان الحق شیطان اخرس. ما باید ببینیم راه انبیا چیست، نه راه انبیا کجاست. این که مکه اومدینه نیست که. صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم موسی و عیسی و اینا علیهم السلام. کلیم حق استدلالش اینه، میگه رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. بالن که نفی تأکیدی است، میگه اون نعمتی که تو دادی من باعث بهش افتخار بکنم، با داشتن اون نعمت دیگه از ظالم حمایت نکنم. پس معلوم میشه نماز اینه دیگه. این نماز یقینا تنها عن الفحشاء و المنکر. حالا اون حضور قلب و تیر شکسته را از پا در میارن که از ما نخواستن، که اینا یه چیز روشن است دیگه، اینا از ما میخوان دیگر. فرمود الم تر الی الذین تولوا قوما که غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم. رابطه ندارید که. اونا خودشون رو دوست نشون میدن، این ظاهرش انسان، باطنش عقربه. و یحلفون علی الکذب و هم عالمون. قسم دروغ میخورن، وگرنه اینها با شما ارتباط ندارن اصلا، اینا به امضایشون احترام نمیذارن. مشکل اساسی اینها اینه که نمیشه با اینها زندگی کرد، نه برای اینکه کافرن، با کافر میشه زندگی کرد. فرمود انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. با کافری که ایمان نداره میشه زندگی کرد، اما با مستکبری که پای امضاش نمیسته، خب شما چیزی باشید باید زندگی کنید. چند جای قرآن دارد که اینها لا ایمان لهم، لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن. ال یعنی عهد، یعنی امضا، یعنی پیمان، یعنی پیمان میبنده نمیده. خب شما چی رو باید زندگی میکنی؟ بالاخره یه رابطه متقابل باید باشد دیگر. اینا از اون کارا میخرن، پول بلوکه میکنن، تحریم میکنن، نمیشه با اینا زندگی کرد دیگه. برهان مسئله این است که ایمان مال یمینه، یعنی سوگنده، یعنی امضاست، یعنی پای امضاش رو نمیسته. نه لا ایمان الله. با این گروه شما چی رو زندگی بکنید؟ غیر از اینکه رو پای خودتون بیستی راه دیگه ندارید که. خب رو پای خودتون بیستید. بله دیگه، نه شما نه این. ببینید از دو طرف تولا قومن غضب الله علیهم. شما از اینا نیستید که. شما مسلمانید، اونا کافرن. شما پای امضاتون وا میسید، اونا پای امضاتون وا نمیسن. نمیشه با اینا زندگی کرد که. شما برابر امضا میستید، اونا نمیستن. شما برابر تعهدتون میستید، اونا نمیستن. ما هم منکم ولا منهم و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. قسم های دروغ هم میگن، امضا هم میکنن، تعهد میکنن. حالا هر قسمی که دارن به اینها فرمود که این کار را انجام دادی. اینا چون تو مدینه بود، تو فضای مثلث مشعوم بود، این آیه نازل شد. والحمدلله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله واحدا احدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له اله واحدا احدا فردا صمدا اله واحدا احدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده رادیو معارف. برنامه برکرانی نور رو که تفسیر آیات 12 تا 14 سوره مبارکه مجادله بود با کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی عاملی مفسر محترم قرآن شنیدیم و توفیق پیدا کردیم که امشب هم بر ساحل دریای قرآن بنشینیم و کام جانمون رو از سیراب بکنیم. به ساعت 22 داریم نزدیک میشیم. تا چند ثانیه دیگه رأس ساعت 22 حدیث در گذر زمان رو که موضوع این برنامه تاریخ حدیث است با کلام خوب کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سبحانی نیا